درس 204 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم، صحبت ما در آفات لسان بود و گناهانی که ممکن است از زبان صادر بشد و مواردی گفته شد، دروغ، غیبت، تهمت. عرض کنم که یکی از مواردی که باز آفات زبان است و از گناهان بزرگ است، به فرمایش بعضی از بزرگان از پلیدترین عیوبی است که میشه از انسانی صادر بشه، و او عیب جویی و مسخره کردن، استهزا نمودن، که یه نفر رو مثلا مورد سرزنش قرار بدن، ملامت بکنن، استهزا کنن به او، سخریه درباره او. یا مثلا توی مجلسی برای اینکه یه چند نفری بخندن، یه کسی رو مسخره میکنن، عیبش رو مطرح میکنن، این آقا اینجوریست، این کارو کرده، اینجور گفته، اینجور عملی رو انجام داده، میگن و میخندن برای گرم شدن یه مجلس، برای خندوندن یه عده‌ای، مثلا برای خوش آمد کسی. میدونن این با فلانی مثلا دشمنی داره، میخوان اون طرف رو، دشمنش رو در مقابل او تحقیر کنن، عرض کنم که آبروش رو ببرن، عیبش رو مطرح کنن، یا برای طمع که مثلا یه همچکاری میکنن، فلانی خوشش میاد، یه مال کمکی بهش میکنن، در مقابل این استهزایی که این نفر رو میکنه یه پولی میگیره مثلا از یه نفر، که منشأ اینها همون حقد و کینه و عداوت و دشمنی و اینها میتونند باشند. علی ای حال، این عیب جویی کردن که اگر اون طرف خودش هم عرض کنم که حاضر باشه، غیبتش میشه، عیبشو گفتیم، غیبت او رو کرد. اگر واقعیت نداره، دروغم هست. پس علاوه بر این که عیب جویی خودشی که از گناهانیست که از زبان صادر میشه، گاهی توأمه با دروغم هست، گاهی توأمه با غیبتم هست، گاهی ایذای مسلم است، ایذای مؤمن است. یه نفر رو عیبشو میگن، توی جلسه بهش میخندن، خب اذیت میشه، ایذای مؤمن. بنابراین اغلب تنها یه عیب جویی و سخریه نیست، همراه او گناهان کبیره دیگری هم ممکنه باشد. در روایات ما روایات زیادی در این باره داریم، حتی در قرآن هم اومده. در قرآن در سوره همزه، ویلون لکل همزتن لومزه، تعبیر به ویلون لهمزتن لکل همزتن لومزه. همزه یا لومزه صيغه مبالغه است، از همز، همزه از همز صیغه مبالغه است. لمزه صیغه مبالغه لمزه. همز در لغت به معنای شکستن عرض کنم که و به این مناسبت که تو مجلسی کسی رو عیبشو میگن، نقصشو مطرح میکنن، سخریش میکنند، این شکسته میشه، آبروش میره، تو اجتماع ضربه میخوره. به این مناسبت که شکسته میشه تو اجتماع، تحقیر میشه تو اجتماع، به این مناسبت لمز میگن. اون وقت ویلون لکل همزه، کسی که بسیار عیبجو هست. لمزه لمزه، لمزن به معنای همون غیبت کردنه، پشت سر کسی حرف زدن. اون وقت لمزه ویلون لکل همزه تن لمزه، هر عیبجویی یا غیبت کننده. بعضی از مفسرین اینها رو دو معنا براش قائلن، همزه عیبجویی، لمزه غیبت کردن. و بعضی میگن نه اینا یه معناست، فرق نمی کنه، منتها یک معنای وسیعی براش میگیرن. سخنچینی نمامه رو میگیره، تحقیر کردن، ایذا کردن، نقص کسی را گفتن، غیبت کسی را کردن، مجموع اینهایی که در تقریبا یه مسیر در یه جور معنا واقع میشه. مسخره میکند یک کسی رو، اهم از این که با زبان یه حرفی میزند عیبشو میگد بهش میخندن، یا با چشم اشاره میکنه، با دست یا سر اشاره میکنه که ببینید اینا چجوری چکار میکنه، چجور حرف میزنه، چجور غذا میخوره، با سر اشاره میکنه، عیبی کسی رو میخواد فاش بکنه، یا با زبان میگه، فرق میکنه. همش همزه است یا لمزه است. تو رو باشد، در حضور او بگه یا در پشت سر بگه، فرق نمیکنه. همه اینها رو همزه و لمزه صدق میکنه براش. بعضی از مفسرین فرق گذاشتن، مثلا همزه اونجاست که در رو در رو باشه، لمزه مال اونجاست که پشت سر باشه، یا اونیست که با زبان میگه، بعضی گفتن لمزه اونیست که اشاره میکنه با سر، با چشم، با دست. یه همچه تفاوت هایی بعضی گذاشتن، در حقیقت تقریبا یک معناست همش، که در تفسیر از ابن عباس نقل میکنن که ابن عباس گفت که همین آیه خونده شد ویلون لکل همزتن لمزه، ابن عباس گفت همول مشاؤون به نمیمه. همزه و لمزه کیان؟ همول مشاؤون به نمیمه، اونایی هن که حرکت میکنن بین مردم، این طرف برو اون طرف، تو اون مجلس تو اون مجلس، برای نمامی، برای سخنچینی، برای عرض کنم که تحقیر افراد، آبروی افراد رو ببرن. المتفرقون بین الاحبه، با همون صحبت هاشون جدائی میاندازن بین دوستان، میره پیش این یه جور حرف میزنه، میره پیش اون یه جور دیگه حرف میزنه، بین این دوتا رو ایجاد کدورت میکنه. فلانی پشت سرش ما این جور گفت، به اون خلافش رو میگه، فلانی پشت سر تو این جور گفت. المتفرقون بین الاحبه النائتون للناس بالعیب، میشینن توصیف میکنن افراد رو به عیب، فلانی عیبش اینه، فلانی این عیب رو دارد، اون یکی این نقص رو دارد. پس این یک معناییست که ابن عباس در این روایت در این آیه معنا میکند. در روایتی هم داریم که پیغمبر فرمود الا اونب به اکم به شرار کن، خبر ندم به شما که شریرترین شما کیست؟ قالو بلا یا رسول الله. همین سه تعبیر رو داشت که شاید ابن عباس هم از همین حدیث گرفته باشد. قال پیغمبر فرمود المشاؤون بالنمیمه، اونایی که حرکت میکنن برای سخنچینی، المتفرقون بین الاحبه، الباغون، اونجا گفت باهتون، اینجا فرماد باغون، کسانی هستن که طلب میکنند للبرعاء المعایب، برای کسانی که بری هستن از عیب، عیبی ندارند، مبراس ساحتشون از عیب، میشینن بهشون عیب میچسبونن. الباغون للبرعاء المعایب، عیب را به دیگران عرض کنم که طلب میکنن براشون. الان یه حاله عرض کنم که در اینجا وقت تعبیر این میکند که ویلون لهم، برای این افراد که غیبت کنند، سخنچینی کنند، بین دوستان رو جدایی بیندازن، عیب افراد رو تو جلسه مطرح کنن، نقص افراد رو بگن، ویلون، وای به حال این. این تعبیر ویل رو اینجا خب شدت عذاب رو میرسونه. کما اینکه در سوره توبه، این سوره همزه است، در سوره توبه یه آیه شدیدتر از این داریم برای اینجور افراد. در سوره توبه آیه 80، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون باز همون لمزه، الذين يلمزون، اون کسانی که میشنن عیب افراد رو میگند، يلمزون دو دسته رو عیبشون رو میگند، یکی المتبعین من المؤمنین فی صدقات، ظاهرن یه جنگی پیش اومده بود، شاید جنگ تبوک بوده، پیغمبر از مؤمنین کمک خواست، فرمودن لشکری باید حرکت کند برای این جنگ، کمک کنید تا این لشکر رو راه بیندازید. خب یه دی توان مالی داشتن، اومدن مال فراوانی کمک کردن، پول آوردن، شمشیر و اسلحه آوردن، اسب و اینها آوردن، بالاخره افرادی که توانایی داشتن کمک های خوبی کردن. بعضی دیگه از مؤمنین فقیر که دست رسی به مال و منالی نداشتن، بیچارا می رفتن دو برابر هر روزشون کار می کردن، مثلا روزانه کار میکرد یه مزدی میگره، این شب هم کار میکرد، هم روز کار میکرد هم شب تا دو تا مزد بگیره، اون وقت یه مزدش رو میگذاش برای زندگی خودش و زن و بچهش، یکیش رو میآورد برای کمک برای جبهه. که حتی مثلا نقل میکنن یه نفر دو من خرما جمع کرده بود، مزدی که گرفته بود یه منشو برای خودش گذاشت، یه من خرما آورد تو مسجد برای پیغمبر به عنوان کمک به جبه، یه من خرما. این منافقین مسخره میکرد، اون عده‌ای که توان مالی داشتند و کمک میکردن اونا رو میشستن گفتن بله اینا ریاکارن، میخوان خودشون رو به رخ بکشن، مالشون رو به رخ بکشن، به عنوان ریاکار و خودنما میخوان خودشون رو معرفی کنن، عیبشون رو اینجور میگفتن. این بندهای خدا که دو بار شب و روز کار میکرد یه مزد اضافه میگرفت، اینا رو میگفتن مسخره میکردن که ببینید یه لشکر میخوان حرکت بدن، آقای من خرما آورده کمک کن. اینا رو مسخره میکرد. این آیه نازل شد، الذین یلمزون، عیبجویی میکنن دو دسته رو، یکی المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اونایی که با طوع و رغبت میان صدقات میارن، کمک میارن برای جبهه، اینا رو اونا عیبشون گفتن، اینا ریاکار، ریاکاری میکنن. دسته دوم والذین لا یجدون الا جهدهم، چیز دیگه نداشتن غیر از اون کوشش و تلاشی که کرده یه چیزی به دست آورده، دو تا مزد گرفته، یه مزدش اضافه، یه من خرما میارد برای کمک. یلمزون اینا میشینن ای به این دو دسته رو میگن، اونا رو میگن ربا ریاکارند، اینا رو میگن سخریه در بارشون، ای بهشون این عرض کنم که فیسخرون منهم، استهزا میکنن به این افراد، سخر الله منهم، این عقوبتش، خدا هم جزای مسخری اونها رو خواهد داد. سخر الله، خدا هم اونها رو مسخره میکنه، یعنی جزای مسخره. سخر الله منهم و لهم عذاب علیم، این مورد عرض کنم که توجه هست که خطاب بعد خطاب به پیغمبر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبر میخوای برای این افراد طلب مغفرت بکن، میخوای نکن، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم، پیغمبر میخوای استغفار بکن، میخوای نکن، اگر برای اینا 70 مرتبه استغفار بکنی، لن یغفر الله لهم، خداوند هرگز اینها رو نمی آمرزد. خیلی عجیب است این تعبیر 70 تام که فرمود، عدد نیست که بفرمود اگر 70 مرتبه استغفار کنی ما نمی آمرزیم، اما اگر 75 مرتبه استغفار کردیم و خدا می آمرزد، این نیست معناش. تو فارسی خودمون میگید 100 بارم بگی فایده نداره، معنیش نیست که اگر 101 بار گفتی اون وقت فایده داره، من قبول میکنم، نه، 100 بارم بگی یعنی اصلا مورد پذیرش نیست، عدد رو برای کثرت میاره. قرآن فرمود ان تستغفر لهم 70 مره، هفت به پیغمبر میفرمود 70 مرتبه برای اینا، یعنی هرچه برای اینا استغفار هم بکنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نمی آموزن. کیان؟ الذین یلمزون، اونایی هن که مسخره میکنن، اونایی هن که میشینن عیب به مؤمنین، نقص اونها رو مطرح میکنن، دور هم مثلا برای خوشگذرانی اینا میخندن به مؤمنین که اینا فلان کارو کردن چه کردن، این عقوبت سنگینی است. پس یکی از گناهان زبان، الذین یلمزون، میشینن عیب دیگران رو میگن، میشینن مسخره میکنن مؤمنین رو، عیبشون رو، نقصشون رو عرض کردم، یا با زبان ولو با چشم اشاره میکنن، با دست اشاره میکنن، ببین فلانی رو چجوری چی کار میکنه، این عقوبت، عقوبت سنگینی است. عرض کنم که در یک روایتی هم باز دارد که عرض کنم که پیغمبر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يدخل الجنه قطاتون، قطات یعنی نمام، همون که سخن چینی میکنه، ای به این رو برای او میگه، ای به او رو برای این میگه، بین دو تا برادر دینی رو تفرقه میاندازد، این میشه دشمن او، اونم میشه دشمن این، اینو میگیم قطات. عرض کنم که لا يدخل الجنه قطاتون، یا روایت امام صادق ثلاثتون لا یدخلون الجنه، سه دسته هستن که اینها اصلا هرگز داخل بهش نمیشند. یکی فرمود از صفا کل دم، کسی که خون مسلمانی رو بریزد. شارب الخمر، سوم و مشاؤن به نمیمه، اونی که باز حرکت میکند برای نمامی و سخنچینی. حالا اینم باز یکی از گناهان زبان. حالا باز انشاءالله بله توبه اون مطلب دیگریست. اگر توبه کنن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرک رو، گناه شرک رو خدا نمی آمرزد، ولی گناه دیگری غیر گناه شرک هر چی باشد اگر واقعا توبه کنه، همون که انسانی رو کشته، آدم کشته، ولی در این حال توبه کنن، خداوند گناهش رو می آمرزد. عرض کنم که در مسئله نوح بودیم که فرمود لا یثبت القصاص فیما فیه تقریر به نفس او طرف. با اینکه در قرآن اطلاق داریم که والجروح قصاص، تمام جروح قصاص براش هست. در روایت هم روز قبل خوندیم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قضا امیر المؤمنین فی ما کان من جراحات الجسد ان فی حل قصاص. امیر المؤمنین در مقام قضاوت فرمود جراحاتی که در بدن وارد میشه ان فی حل قصاص، همش قصاص دارد، این اطلاق دارد. منتها در مقابل این اطلاقی که از قرآن روایات داریم که هر قصاص، هر جراحتی براش قصاص ثابته، بعض جراحات استثناء میشه، قصاص نداره. ولو جراحت عمدی زده میگیم دیه باید بده، قصاص نداره. این اطلاق ها رو مقید میکنیم، قید میزنیم. یکی از موارد اونجایی است که جرحی وارد کرده که اگر ما بخوام قصاص بکنیم نفس این طرف در خطر مرگه. اگر ما بخوام این ضربه‌ای که او زده، یه چوب محکم چماقی رو زده به مغز کسی، خون جاری شده، مغزش متلاشی شده، نمرده، عرض کنم که در کما رفته و بعدم بالاخره معالجه شده، بهتر شده. خب اگر ما بخوایم قصاص بکنیم، ما بخوایم مثل او یه شما یه ضربه به اون کیفیت بزنیم به مغز این آدم، خب بلد محتمل که بمیره، این در معرض خطر مرگه. لذا میگیم اینجا قصاص نداره. چرا؟ چون فیه در این قصاص تقریرون، تقریر یعنی در معرض خطر قرار دادن نفس، تقریرون للنفس، این جان این در خطر مرگ. یا ضربه به دست کسی، پای کسی زده، اگر ما بخوایم این اون ضربه رو بزنیم ممکنه این پاشو قطع کنه، در یه تصادفی زده، حالا بگیم عمدن با ماشینی با موتوری زد به یه نفر پاشو مثلا قطع کرد، خب حالا پاش مجروح شده، اگر ما بخوایم اون ضربه رو بزنیم ممکنه در اثر اون پا قطع بشه. تقریر به طرف که عضو در معرض خطر قرار میگیره. در اینجاها ولو اطلاق آیه، اطلاق روایت میگه در هر جراحتی قصاص هست، میگیم الا در اینجا که موجب در خطر قرار گرفتن نفس یا طرف هست. به چه دلیل؟ به واسه این که میگیم تحفظ بر نفس یکی از واجبات است. در اسلام حفظ نفس بر خود انسان، تحفظ دیگران نفس دیگر را دیگری را واجب است. ما باید نباید کاری بکنیم جان کسی در خطر قرار بگیره، در معرض مرگ و تلف قرار بگیره. این حرامه، تحفظش واجبه. به همین ادله وجوب تحفظ میگیم که آیه قرآن تخصیص میخوره، اطلاق والجروح قصاص مقید میشه، در تمام جراحات قصاص ثابت است مگر در اونجایی که موجب تلف نفس یا تلف عضو بشه. توجه کنید، این یکی از موارد. یکی از مواردی که باز خب در اینجا میگیم قصاص نیست، عمدن زده میگیم قصاص نیست. چرا؟ چون در معرض تلف نفسه، میگیم تبدیل میشد به دیه، باید دیه بدن نه قصاص. تعارض نیست، اطلاق و تقییده. نه اطلاق و تقیید که معارض نیستن. نه حالا روایت مخالف رو میخونی، حالا روایت رو میخونی، حالا اونو میرسیم. علایه حال این دوتا اطلاق و تقیید، این ادله وجوب تحفظ مقید میکند اطلاق والجروح قصاص. یکی دیگه باز اونجاییست که استیفا بلا زیادت و نقیصه ممکن نیست. ما گفتیم در قصاص باید از نظر طول و عرض و عمق مساوی باشه، در بحث قبلی گفت. حالا اگر یه جایی هست که امکان ندارد، نمیشد از نظر مساحت طول و عرض و عمق، عرض کنم که این رو مثل او قصاص کرد. لا یمکن استیفا الا یا با زیاده میشد یا با نقیص، مثل در نمیاد معمولا. یکی اونجاییست که کل جائفه، یه زخمی زده که جفت وارد جوف شده، زده تو شکم، ما نمیدونیم چقدر فرو رفته، یه چاقو زده به شکم این، به پشت این زده، به پهلوی این زده. یا حتی معمومه، اون جرحیست که به مغز سر زده، یه چاقوی زده فرو رفته تو مغز سر. چقدر فرو رفته که استخوان جمجمه رو شکسته فرو رفته تو مغز سر، اینو معمومه بهش میگه، نمیدونیم چقدره. پس امکان این که مساوی او در بیاد معمولا امکانش نیست، یا زیادتر میشه یا کمتر میشه، یا نمیدونیم زیاده کم شد چجور شد. در اینجا باز میگیم که قصاص میسور نیست، چون قصاص متعذر است تبدیل میشد به دی. صدها مورد قصاص ثابت میشه، یه مورد اینجوری پیش میاد، نه اینکه همش به هم، یه مورد ممکنه اینجور باشه. ببینید در بقیه موارد، یکی حارس است، یکی از مواردش جر عنوانش حارس است. حارس اونجایی رو میگن که فقط یه خراش رو پوست اومده، حتی خونم نیومده، یه خراشی رو پوست انسان، بدن انسان، به هر گوشه از بدن یه خراشی وارد کرده، اینو میگیم جرح حارس. مرحله دوم متلاحمه، اون زخمی است که نه، یعنی دامیه، دومیش دامیه است، اون که خون داره، جرحی وارد کرده، خراشی به بدن طرف وارد شده و خون اومد، اینو دامیه. اولی حارسه، دومی یا جرح دامیه که خون در آورده، سومیش متلاحمه است، اونی که این جرح تو گوشت فرو رفته، پوست و خراش داده. عرض کنم که خونم جاری کرده، تو گوشتم فرو رفته، متلاحمه. این سه دسته، جاره حارسه، دامیه، متلاحمه، اینا مطلقا قصاص داره. گفتیم در طول و عرض و عمق میشه مساوی هم گرفت، اندازه گیری کرد و قصاص کرد. بعد میرسد از این که بگذریم مرحله بعد به سمهاق، جرح سمهاق، اونیست که گوشتم فرو رفته، رسیده به یه پوست سفیدی هست رو استخوان، یه پوست سفیدی رو استخوان کشیده شده، رسیده به اون. این جور جرح رو بهش میگیم سمهاق، که به اون پوست رسیده. خب اینم قابل قصاص است، منتها دیگه عمق نداره. در طول و عرض عرض کنم که چیز میکنیم، قصاص میکنیم، چون عمقش خودش انتهاست، یعنی گوشتم فرو رفته تا رسیده به اون استخوان، به اون پوست. حالا میخواد یه آدم چاقی باشد یا آدم لاغری باشد. اون آدم چاق مثلا 2 سانت فرو رفته تا به این استخوان رسیده، اون یکی آدم لاغره 2 میلیمتر فرو رفته رسیده به اونجا. در این حال میگیم هر دوش قصاص دارن، باید برسد به اون استخوان هرچه عمقش از باشه. این هم سمهاق. یکی هم موزه ها. این دیگه مرحله آخره که میرسد به موزه، یعنی اون پرده سفید رو هم پاره کرده و استخوان رو کشف کرده، استخوان اومده بیرون، پیدا شده. موزه ها واضح کرده، پیدا کرده استخوان رو. این هم باز قصاص میشه. در تمام این اقسام قصاص ثابت است. در اون ستای اول در طول و عرض و عمق، در این آخری سمهاق و موزه دیگه عمق نداره، تا برسد به اینجا، تا اینجا که رسید دیگه قصاص میشه، دیگه نمیتونم فرو بره دیگه، تا همینجاست. اینا همش قصاص داره. اما اونجایی که برسد به شکستگی استخوان، که این مراحل رو گذرونده، استخوان شکسته شده یا استخوان جابجا شده، از این بند استخوان کشیده شده بیرون، منتقل شده به جای دیگر، اینها قابل قصاص نیست. ما جوری یه ضربه ای وارد کنیم به دست یا پای این شخص که استخوانش مثل همون استخوان بشکند، امکان نداره، یا زیادتر میشه یا کمتر. تعجب هم، یا فرض کنید که جا به جا شده استخوان، ما جوری بزنیم که استخوانش رگ به رگ بشه و جا به جا بشه، باز اینجا میگیم تبدیل میشه به دیه. یه روایت هم اینجا داریم که امام فرماد، عرض کنم که ابا نقل میکنه، الجائفه ما وقعت فلجوف. جائفه اون جرجرهی را میگیم که این وارد شده به جوف، مثلا بودیم چاقوی میزنه تو شکم. لیس لصاحبها قصاص، این قصاص نداره الا الحکومه، باید عرش بگیره. این یک جائفه. یکی هم منقله، منقله یعنی تنقل من حل اذام، استخوان جا به جا شده. لیس فیها قصاص الا الحکومه. و فل معمومه، باز یکی هم معمومه است که مثل همون جائفه است، فرمود سلس الدیه لیس فیها قصاص الا الحکومه. پس این روایت هم فرمود در اینجور موارد چون قصاص ممکن نیست، همش تبدیل میشد به حکومت و دیه. فقط در یه روایتی که از نظر سند صحیح هست، صحیحه ابی بصیر هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السن و الذراع، یکی دندان استخوان دیگه، میگه سوال کردم از دندان، یکی هم ذراع این استخوان بازو، یکسران عمدن، یک کسی میزنه دندان کسی رو یا ذراع کسی رو، استخوان ذراع رو میشکنه، لها عرشون او قبد، سوال میکنه این عرش باید بده دیه بده یا قصاص، فقال قبدون، امام فرمود قصاص میشه، استخوانه هم بزنیم دندونش، ممکنه عرض کنم که اونجور که او شکسته این دندون شکسته نشه، از دمش شکسته بشه، از ریشه کنده بشه، اینا مختلفه. امام فرمود قصاص. قال قلتو، به امام عرض کردم که از افود دیه، میگه قصاص نکن، دو برابر دیه میدم. این چطوره؟ اضعاف میکند دیه رو. قال ان ارضوه، اگر راضیش کنند به ماشا فهو بله، اگر اون طرف هم که دندان شکسته یا استخوان بازوش شکسته، این بگه قصاص نکن، دو برابر چند برابر دیه میدم، اگر راضی شد بسیار، اگر راضی نشد حکم قصاص هست. این روایت در باب 13 از ابواب قصاص طرف، روایت 4. ولی هم در جواهر هم در بقیه کتب مثل مسالک و اینها میگن لم یعمل به این روایت احدی الا شیخان، فقط شیخ طوسی شیخ مفید به این روایت عمل کردن و الا بقیه دیگه عمل نکردن به این روایت، یعنی ولو از نظر سند صحیح هست. و امام فرمود در شکستن استخوان قصاص است. قودون، پرسید عرش یا قصاص، فرمود قصاص، اما کسی عمل نکرده، روایت متروهه، مشهور بهش عمل نکردن، بنابراین روایت رو میذاریم کنار و میگیم همون اطلاقات به این ادله گفتیم تخصیص میخوره و میگیم در جایی که قصاص ممکن نیست، نمیتونیم قصاص کنیم به اندازه‌ای که بلا زیادت و نقیصه، یا اونجایی که تقریر به نفسه، در این جاها میگیم قصاص متعذر، پس قصاص رو ازش صرف نظر میکنیم و میگیم حکم به دیه، ولو این که این زخم رو این جراحت رو عمدن انجام داده، اما حکم به دیه میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.